روزهای پایانی خودش داره نزدیک میشه، اما در بخش پایانی المپیک میتونه ورزش ما همچنان صاحب مدال باشه. قرعه کشی وزنهای 57 کیلوگرم و 86 کیلوگرم کشتی آزاد برگزار شد تا قبل از که اتفاقات فردا به ناکامی علی هاشمی هم نیم نگاهی داشته باشم که در وزن 109 کیلوگرم در رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک 2020 توکیو، همونطور که گزارش زنده اون رو از زبان دوست همکار ارجمندم نرصاد عطاران عزیزان شنونده پیگیری کردن، در یک ضرب در جدول ماند اما در دو ضرب متاسفانه اوت کرد. اوت کردن‌هایی که مسبوق به سابقه هست در طی چند سال اخیر، بخشی از اون برمیگرده به هدایت کادر فنی. وزنه 226 کیلوگرم رو وقتی ورزشکار ما در حرکت اول دوم بالای سر نمیبره، طبیعی است که در برابر وزنه 228 کیلوگرم هم ناکام خواهد بود و نوع کوچینگ و هدایت و انتخاب وزنه هم داستانی است در وزنه برداری ما که چندین و چند سال گریبان ما رو گرفته. امیدوار هستیم که فردا اتفاقات خوبی در دسته به اضافه 109 کیلوگرم بیفته و شاهد مدال آوری و سکو نشینی باشیم از سوی قهرمان خوبمون علی داوودی. اما قرعه کشی وزنه 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد برگزار شد. نگاه ها طبعا به دسته 86 کیلوگرم هست، جایی که پهلوان حسن یزدانی قهرمان المپیک ریو به میدان خواهد رفت. امید اول کشتی و کاروان ما که ابتدا باید با جبریل شاپیف از ازبکستان روبرو بشه، در دور دوم با برنده ریچمود سوئیسی و فاتح الجزائری مساف بده. البته در گروه حسن یزدانی نفرات شاخصی مثل نایپونوف که روس هست و تکاتانی ژاپنی هم هستن، منتها داستان آقای تیلور هست و حالا باید ببینیم که تا فینال انشالله اگر حسن یزدانی به تیلور امریکایی خورد، این بار داستان یزدانی تیلور با چه نتیجه تو هم خواهد شد، که امیدوار هستیم با درخشش جوان ما همراه باشه. در 57 کیلوگرم رضا عطری رو داریم که در دور نخست با سلیمان آتلی از ترکیه روبرو میشه که ما رو به یاد کشتیگیر قدیمی اسبق ترک‌ها یعنی اسمت آتلی میندازه، در صورت پیروزی با برنده هاروتیونیان ارمنی و بخبایار مغولستانی مساف خواهد داشت، که در هر دو بازی که خدمت رو عرض کردم 16 نفر حاضر هستن و رقابت‌ها رو پی خواهند گرفت. اما در دست به 109 کیلوگرم همونطور که عرض شد، اگر ما لاشاتالا حادثه گرجستانی رو کلن کنار بگذاریم و با او کاری نداشته باشیم، علی داوودی باید با جیری اورساگ جمهوری چک، مان اسد سوریهی، انزو کوورگ هلندی، دیوید لیتی نیوزلندی، هوجا محمد توچایف ترکمنستانی و ولید بیدانی الجزائری مساف بده که امیدوار هستیم علی داوودی رکوردهای خودش رو بزنه حتما، و اگر این اتفاقات بیفته نقره علی داوودی هم قطعی خواهد بود. ما فردا باید منتظر حداقل دو مدال باشیم از طریق محمد رضا گرایی و انشاءالله علی داوودی. اگر نکته و سوال خاصی هست من در خدمت شما هستم حافظ عزیز.
خیلی متشکرم از تو شهرام نوروزی، بهت خسته نباشید میگم و با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارت.
وقت همگی بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه به حال المپیک. داشتیم با آقای شیخی عزیز صحبت می‌کردیم در مورد کشتیگیرهای فرنگی کارمون و کشتی‌هایی که گرفتن. در مورد محمد علی گرایی کم صحبت کردیم. نظرتون در مورد این روحیه جنگندگی روی تشکش چیه؟ به آب و آتش میزنه، ولی گاهی اوقات احساس میکنم که یکم احساسش بر منطقش غلبه میکنه.
ببینید، من آقای محمد علی گرایی رو از جوانا میشناسم. یه حریفی داره به نام آقای پشنام، بچه شهرره است. خب این دوتا خیلی به هم کمک کردن تو این سالا برای پیشرفتشون، که آقای پشنام دو ماه پیش آسیایی هم طلا گرفت. من با آقای پشنام یه بار چند سال پیش بود میگفتم سبک کشتی گرفتن آقای محمد علی گرایی سبک نوجوانانیه، یعنی اصلا محابا نداره در فن زدن، بی محابا فن میزنه، اجرای فنون میکنه. این تو کشتی بزرگ سالان یه ذره ممکنه که کشتیگی رو به چالش بکشونه. ما یه کسی رو داریم مثل آقای سوریان که به موقعش فن هم میزنه، ولی توی پوان ندادن این هنر هم داره که به راحتی پوان نمیده. به نظر من این ضعف بزرگ آقای محمد علی گراییه که به راحتی پوان میده. توی بزرگ سالان خب اشتباه کردن ممکنه که به راحتی نشه جبران کرد، ولی خب سنش سنی نیستش که نشه جبران کرد. به نظر من میتونه سالیان سال به تیم ملی ما کمک کنه، ولی میگم شرطش اینه که این نقص رو جبران کنه. توی بزرگ سالان به خصوص توی المپیک خیلی باید به قول معروف این نقص رو بتونه جبران کنه که راحت پوان نده که بتونه موفق شه. توی این مسابقات به این سطح به نظر من اگر بتونه کنترل کنه احساساتشو و بیشتر منطقی تر و با یه تاکتیک مشخص بتونه کشتی بگیره، به نظر من میتونه موفق بشه. ولی
کار مربی خودش باید
یه شاخصه‌ای که داره، اینم بگم، حالا این نکته مثبتی که کشتیش داره اینه که هر جا کشتی رو عقب بیفته این احتمال هست که کشتی رو برگردونه. قسمت اعظمش برمیگرده به خودش که بتونه این نقص رو جبران کنه. باید به این تفکر برسه که تو کشتی بزرگ سالان باید یه ذره منطقی تر کشتی بگیره، ولی خب قطعا مربی ها میتونن کمکش کنن با اون تاکتیکایی که در نظر میگیرن قبل کشتی، با اون آنالیزایی که به قول معروف توی این مسابقات، مسابقاتیه که بارها با همدیگه کشتی گرفتن، آنالیز کردن کشتیگی خیلی میتونه کمک کنه و اینکه سبکشو به نوعی بتونه تغییر بده. ببینید شما اون کشتی که یه سنجاب پرنده زد کشتیو برد، توی کشتی بعدش که میتونست به فینال راه پیدا کنه نتونست اینو بزنه و
زد نگرفت توی این مسابقه هم زد حریفش
حریف نزدش. بله، میان کشتی آنالیز میکنن، میان اون فنونی که حریف ممکنه اجرا بکنه رو حواسشون رو جمع‌تر میکنن و همونطوری که دیدید نتونست دیگه این فن رو اجرا کنه.
متشکرم از توضیحاتتون آقای شیخی عزیز. بیاییم برسیم به محمد هادی ساروی. بچه دارن تلاش میکنن که باشی ارتباطم بگیریم گپ بزنیم، تبریک بگیم بهش. محمد هادی ساروی شاید میتونست در فینال حضور داشته باشه.
منم اعتقادم اینه، تنها کشتیگیری که میتونست حالا با توجه به تجربه کم آقای نجاتی و آقای میرزازاده، آقای ساروی کسی بود که میتونست به فینال راه پیدا کنه.
اونم سنش خیلی زیاد نیست،
سنش زیاد نیست، ولی با توجه به وزنی که داره، فیزیکی که داره و تجربه خوبی که داره، خیلی دوست داشتم شخصا که به فینال راه پیدا میکرد و اگر فینالیست هم میشد احتمال کسب مدال طلاش خیلی بالا بود، که حالا اینجای بررسی داره. ولی ایشون هم در آینده جای جبران داره و به نظر من میتونه در سالهای بعد مدال طلا و جهان و المپیک رو انشالله بگیره.
استفاده از کشتیگیرای بالای 30 سال، 31-32 سال، کشتیگیرانی که 1 المپیک 2 المپیک تجربه کردن، چند تا جهانی تجربه کردن، هم بدن آماده است هم تجربه دارن، رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چرا انقدر کمه در کشتی ما؟
این ضعف کشتی ماه، ضعف ورزش ماه. من اعتقادم اینه کشتیگیری و حتی هر ورزشکاری، ما تو ورزش‌های دیگه هم داریم که تو سنین بالای 35 سال موفق بودن که اون جووناش نتونستن جای اونا رو پر کنن. من نظرم اینه اگر یه ورزشکاری اون انگیزه بالا برای کسب مدال رو داشته باشه و اون آمادگی رو داشته باشه، و سرمربی مسئولیت نذاره برای کشتیگیر یا ورزشکار که مثلا بگن فلان ورزشکار مدالدار جهانه، که اون ورزشکار از لحاظ آمادگی جسمانی کمکاری نکنه، بتونه خودش رو ثابت کنه، به نظر من نباید محدودیت باشه. و همینطور که ما شاهد بودیم توی همین المپیک، لوپز اومد چهارمین طلای المپیکش رو گرفت توی سن 38 سالگی، یعنی دو تا المپیک دیگه، سه تا المپیک دیگه آقای گرایی تازه میرسه به سن آقای لوپز. به نظر من اون انگیزه بالا و اون آمادگی بالا اگر باشه برای کشتیگیر و بیاد خودش رو توی مسابقات انتخابی تیم ملی ثابت کنه، باید این آزادی عمل به ورزشکار داده بشه. کما این که ما همین سعید عبدولی میتونستیم با این انگیزه‌ای که داشت برای مسابقات المپیک میتونستیم یه فرصت بهش بدیم. انشالله در آینده بشین
بخشش فرهنگیه به نظرم، یعنی اون فرهنگ انتظار شکست نه در کشتی ها، در خیلی جاها که بعضی وقتا ما منتظریم که حالا کسی که نظرش مخالف ما سریع کوچکترین شکستی بخوره یا حتی به پیروزی برسه، ولی بگیم دیگه بسته، تو دیگه زیادی اینجا بودی، حالا نوبت ماست، ما بیم جا تو بگیریم، بعد به ما حتما.
نه، یه کشتیگیری احساس میاد یه بخشش فرهنگیه، میشه با انگیزه و با اون نشاط تمرین میکنه و آمادگی جسمانی بالا رو داره، باید این فرصت بهش داده بشه. ما یوردانوف رو تو آزاد توی سبک‌وزن داریم، توی 38 سالگی میاد طلای المپیکو میره. والنتین یوردانوف که همین حریف آقای غلامرضا محمدی سرمربی عزیز فعلی هم هست، ایشون تا 38 سالگی مدال طلای المپیک نگرفت، ولی تو 38 سالگی داشت برنز و نقره داشت، ولی طلای المپیک نه، تو 38 سالگی اومد گرفت. توی رشته آزاد توی سبک‌وزن خیلی این کار سخته و این اسطوره روس سایتیف،
بله،
ایشون هم تا 37-8 سالگی کشتی میگیره و مدال المپیک گرفتن.
اینو من مخصوصا در مورد کشتیگیران صاحب سبک و
نامدارمون
میگم،
مثلا
ما یکی مثل حسن یزدانی رو باید طوری پرورش، چون حسن راحت الان فکر کنم 26 سالش هستن،
بله،
راحت 25-6 سال هست کمتر، راحت دو تا المپیک دیگه رو حسن یزدانی جا داره
انشالله.
و چرا حسن حالا امسال حسن یزدانی نتونن، بله، مثلا مثل لوپز کوبایی 4 طلای المپیک به دست بیارن؟
دقیقا من هم نظرم همینه، با توجه خصوصیات اخلاقی و رفتاری تمرینی داره توی اردوهای یزدانی، انشالله که حمایت بشه.
شاید یه جاهایی میمیرم، نظرتون چیه؟ مثل لوپز بذاریمش توی صندوقچه اصلا درش نیاریم،
باور کنید
شدنیه، 3-4 سال دور بود، یه ها اومد تمرین کرد ریخ پایین رو توشک تمام.
ای کاش همین نظری که الان من دارم میدم، ای کاش، من همیشه افسوس آیه حمید سوریان رو میخورم،
حسن طلایی،
من چون سالیان
همین
سال
همین الان میتونه کشتی بگیره احساس میکنم.
باور کنید سالیان سال من با ایشون بودم، لحاظ فنی، لحاظ هوش، لحاظ هر چیزی که بگید شما برای یه مدال گرفتن، ای کاش آیه سوریان رو حمایت میکردن. آیه سوریان از جمله استثناهایی بود توی ورزش ما که میتونست من به جرأت میگم بالای 11-12 تا مدال بگیره. ای کاش لحاظ روی روانی، از هر لحاظ ایشون رو اگر سپورت میکردن میتونست بگیره. حالا این فرصت هست برای آیه یزدانی، امیدوارم این شرایط براش مهیا بشه.
عباس جدیدی رو باش صحبت میکردم، حالا این بر مورد کشتی آزاده، میگفت من 30-31 سالم شد یه جوری با هم برخورد میکردن، تو اردو که میرفتم خجالت میکشیدم، فکر کردم خیلی پیرم.
دقیقا، اشتباه بزرگیه.
این دیگه خب عباس جدیدی از نامدارهای کشتی ماست.
کم کم ورزشگار ملی پوش اینو حس میکنه. این حس بده رو دریافت میکنه و دقیقا به خاطر همین هم است که انگیزه میاد پایین. اگر اون روحی و نشاط رو به همین آقای حمید سوریان میدادن، چون من در جریان بودم توی اون، چقدر اذیت میشد.
درسته. متشکرم. ارتباطم هنوز بچه برقرار نشده. نه ما یه ناظر داریم از طرف فیفا برای مسابقات فوتبال، خانم پریا شهریاری که در فوتبال کشورمون رئیس کمیته فوتبال ساحلی بودن. میخوام باشون صحبت بکنم. مثل اینکه بازی مکزیک و برزیل رو از نزدیک دیدن و نظارت کردن از طرف فیفا. بجز این مسابقه 15 مسابقه دیگر هم اینطور که من شنیدم ایشون نظارت کردن، چه فوتبال آقایان چه فوتبال بانوان. ببینیم چی شد که اصلا خانم شهریاری انتخاب شدن، از چه طریقی انتخاب شدن، این نظارت ها در چه وادی بوده و به چه صورت. سرکار خانم پریا شهریاری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کاظم‌زاده و مهمان محترم برنامه و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
امروز بازی برزیل مکزیک رو دیدید؟
بله، من امروز مسئولیت برگزاری بازی در واقع برزیل مکزیک رو داشتم که خب برزیل در ضربات پنالتی موفق شد که به فینال راه پیدا کنه.
این مسئولیت برگزاری یعنی چی؟ فیفا دقیقاً از شما چی میخواد به عنوان ناظر؟
کلیه مسئولیت برگزاری یک بازی از زمان ورود تیم تا زمان خروج تیم به عهده بنده است، با گروهی که در واقع همکاری دارن، بخش رسانه، بازاریابی، پخش و سایر قسمت‌های مرتبط، و سعی می‌کنیم که تمامی در واقع موارد و مسابقه طبق قوانین و مقررات و طبق اون کاندانی که از قبل توسط فیفا تهیه شده برگزار و اجرا بشه.
و شما در واقع هد قسمت اول و بالاترین سمت رو توی این گروه دارید یا نه شما هم عضوی از این گروه؟
بله معمولا بله، مچ کامیشنر در واقع گروهی که هست از سوی فیفا در یک بازی بالاترین مقام رو داره و کلیه گزارش مربوط به یک بازی توسط در واقع ناظر برگزاری مسابقه به رسمیت شناخته میشه و به فیفا حالا یا بخش انضباطی و قسمت های مربوط ارسال.
چی شد که انتخاب شدید؟
خب من قبلا هم با فیفا در مسابقات مختلف همکاری داشتم، در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی آقایان که در سال 2019 در پاراگوئه برگزار شد و همچنین مسابقات المپیک جوانان که در آرژانتین برگزار شد و چند تا از مسابقات دیگه با فیفا همکاری داشتم و در نهایت خوشبختانه.
خب اونجا چی شد که در واقع
برگزاری مسابقات المپیک توکیو هم انتخاب کردم؟
میخوام اون اولش رو ببینم، چون شما فعالیتتون در فدراسیون فوتبال
ناظر هستم و مسابقات خیلی زیادی رو در سطح آسیا برگزار کردم که حالا خوشبختانه برترین ها به فیفا معرفی میشوند و از طرف فیفا در واقع ما ابلاغ دریافت میکنیم.
اصلا معرفی شما به حوزه فوتبال از کجا بود؟ چون اینجا رئیس کمیته فوتبال ساحلی بودید، درسته دیگه؟
من حدود 19 سال هست که در فدراسیون فوتبال مشغول کار هستم. خب هم به عنوان در واقع رئیس کمیته فوتبال ساحلی بودم، حدود 10 سال مسئولیت این کمیته به عهده بنده بود و خدا رو شکر مقام های متعددی تیم ملی فوتبال ساحلی ته این سال ها دریافت کرد و همچنین به عنوان معاون دبیرکل فدراسیون هم فعالیت داشتم. فکر میکنم از زمان در واقع دبیرکلی آقای دکتر اسدی بود که بنده به عنوان معاون دبیرکل انتخاب شدم و با 8-9 تا دبیرکل در واقع تو این چندین سال کار کردم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. چه مسابقاتی رو دیدید؟ از مهمتریناش برامون بگید. چه اتفاقاتی افتاد؟ چه تجارب جدیدی؟
قشنگ من فکر کنم 15-16 بازی رو اینجا برگزار کردم در بخش بانوان و آقایون. چیزی که توجه من رو جلب کرد بحث استفاده از سیستم VAR بود که در نتایج مسابقه خیلی تاثیرگذار بود. حتی امروز در طول بازی برزیل آمریکا شاهد این بودیم که داور پنالتی رو در واقع به نفع برزیل گرفت و بعد تصمیم گرفت که VAR رو چک بکنه و وقتی که VAR رو چک کرد در واقع اون پنالتی لغو شد. و خیلی از مسابقات دیگه و خیلی جالبه که بازی‌های فوتبال داره به سمت تکنولوژی میره و داریم میبینیم که تکنولوژی روی بازی فوتبال چقدر داره تاثیر میذاره. این خیلی جالب توجه بود برای خود من.
خیلی متشکرم خانم، خبر خوبی بود حضور شما و امیدوارم که از تجربه که اونجا دارید در برگزاری مسابقات در کشورمون بتونیم استفاده بکنیم. این قطعا میتونه یک راه درست برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات داخلی باشه. به هر حال المپیک سطح بسیار بالایی داره و تجربه شما خیلی ارزنده.
خیلی ممنون. بله همطور که فرمودید واقعا المپیک به منزله کارگاه آموزشی میمونه برای هر کسی و با استانداردهای روز دنیا آشنا میشیم. امیدوارم که بتونم این تجربیات رو در اختیار کشورم بذارم.
شما با فدراسیون جدید کار میکنید؟
آقای کاظم زاده و برنامه خوبتون.
خانم شهریاری شما با فدراسیون جدید کار میکنید؟
بله حالا ما فعلا مشغول به کار هستیم.
چی کار میکنید الان؟
الان والا خب باید برگردم صحبت کنیم ببینیم به چه صورت میشه دیگه.
حالا دعوت میکنین
مورد نظری که در واقع دوست دارم کار بکنم، چون در بخش فوتبال ساحلی در واقع مسئولیت به فرد دیگه ای واگذار شد. روزی که من عازم آرژانتین عازم توکیو بودم متوجه شدم که فرد دیگه ای رو در واقع مسئولین در نظر گرفتن و تصمیم مدیریتی این بود که در واقع این تغییرات صورت بگیره. حالا انشالله برگردم ببینیم به چه صورت.
انشالله تجربه شما ارزنده است. امیدوارم در فدراسیون جدید چه بسا اصلا در برگزاری مسابقات بانوان بتونید یه فرم خوبی به تیم‌های ملی بانوانمون و مسابقات باشگاهی بدید. خانم خیلی متشکرم، موفق و معید باشید.
ممنون جناب کاظم زاده، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. شنوندگان محترم رادیو ورزش که برنامه و حال المپیک رو میتونید روی تیبا اسپورت و البته برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صدا به شکل تصویری ببینید. ممنونم از همراهیتون. به پایان برنامه رسیدیم. جناب شیخی یه جنبندی کوتاه.
امیدوارم که بتونیم از این تجربیاتی که در مسابقات مختلف به دست میاریم به نفع احسن در مسابقات داخلی و در نهایت برنامه‌ریزی برای مسابقات جهانی و المپیک استفاده کنیم و آرزوی قلبیمه که انشالله فردا محمد رضای گرایی عزیز بتونه اولین طلای کشتی
انشالله
ما رو به دست بیاره.
انشالله با این خبر همچین خوشگل تمومش بکنم. مردم آمل تو خیابونا کلی شادی کردن به خاطر برنز محمد هادی ساروی. فکر کنید اینا اگر طلا میشد چی کار میکردن و چقدر ورزش روی روحیه مردم تو این شرایط سخت اثر گذار. خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید جناب شیخی عزیز و شنوندگان محترم. برای همه شما روزی بهترین ها رو دارم. عصرتون بخیر، به امید خبرهای خوش فردا در برنامه و حالا المپیک. خداحافظ.
مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان با بیش از 34 سال سابقه، بهره‌مندی از 4 فرم مرغ مادر و 2 کارخانه جوجه کشی مجهز. این شرکت با تولید جوجه یک روزه سالم نخستین گام را در تولید گوشت مرغ با کیفیت و سالم برمی‌دارد. پیش به سوی فردایی بهتر. مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان. شرکت پولاد پیچکار طراح و تولید کننده انواع پیچ و مهره با بروزترین تجهیزات. شرکت پولاد پیچکار.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر، سسوت آماده است با کیفیت و تازه است، گوشت ایران تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
جلوه ای از شکوه و زیبایی، آمیزه ای از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
بزنیم یه دوری با چی توز موتوری، بزنیم یه دوری با چی توز موتوری.
میخوای یه گاز خوشمزه بزنی؟
چطوری چطوری چطوری؟
میخوای قوار دور بزنی؟
چطوری چطوری چطوری؟ لحظه های خوب بساز، چطوری چطوری چطوری؟
بزن بریم تخت گاز.
بزنیم یه دوری با چی توز موتوری.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمون،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرونه خوب آش رشته،
با نعنا پیاز داغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
نادر قلی خان داره سه دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این سه تا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر،
کارشان یه اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری قوری نزازه،
پس مبارکه.
ولی با اجازه، قوری و کتری نزاز.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه ی آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه، شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
میهن ماستی به هم زده در حد المپیک، یوگا ماست میهن، با آرزوی موفقیت برای قهرمانان عزیز میهن.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایه خوب و دلنشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین، درماکلین.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه‌کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
ساعت 19، عصرتون بخیر دوستان و همراهان عزیز.